فشارهای تازه حکومتی در ایران برای اعمال حجاب اجباری، ادامه مسمومیت‌های مشکوک در شماری از مدارس شهرهای ایران و درخواست دوباره حسن روحانی برای رفراندوم با ادامه بن‌بست‌های سیاسی در حاکمیت جمهوری اسلامی. بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. گزارش‌های رسمی در ایران می‌گویند روز شنبه 19 فروردین دست کم در 10 مدرسه دخترانه در چندین شهر ایران دانش آموزان دوباره دچار مسمومیت شدند. با پایان تعطیلات سال نو مسمومیت‌های مشکوک با گاز در مدارس کشور دوباره تشدید شده است. نخست گزارش همکارم مهدی بیگی رو بشنویم.
روز شنبه 19 فروردین ماه دانش آموزان 5 مدرسه دخترانه در اردبیل، 2 مدرسه در نقده، 1 مدرسه در پردیس، 1 مدرسه در ارومیه و 1 مدرسه در هفتکل استان خوزستان دچار مسمومیت‌های مشکوک با گاز شدند. مسمومیت‌هایی که باعث بستری شدن بیش از 100 دانش آموز شده است. خبرگزاری صدا و سیما روز شنبه از قول رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان اردبیل گزارش داد که بیشتر دانش آموزانی که به بیمارستان آورده شدند علائم استرس ناشی از ترس دارند و حال بسیاری از آنها رو به بهبودی است. مقام‌های جمهوری اسلامی از آذر ماه سال گذشته با آغاز مسمومیت‌ها بسیاری از موارد را به اضطراب دانش آموزان نسبت دادند. این در حالی است که در بسیاری از موارد دانش آموزان از استنشاق بوی گاز و شبیه به آن خبر دادند. وبسایت رویداد 24 از وضعیت دانش آموزان دبیرستان خیام در پردیس گزارش داده و گفته برخی از آنها دچار مسمومیت با گاز شیمیایی شدند.
19 فروردین دوباره مدرسه دخترونه دولتی خیام رو شیمیایی زدند.
در ویدیوهای منتشر شده از این دانش آموزان به نظر می رسد عده‌ای از آنها حال جسمی خوبی ندارند.
یه دونه آمبولانس فرستادن، اونم بعد از نیم ساعت.
رئیس شبکه بهداشت هفتکل در استان خوزستان هم گفته مجموعاً 60 دانش آموز در ارتباط با مسمومیت‌ها تحت اقدامات درمانی اولیه قرار گرفتند. روز گذشته حمید کاظمی نماینده مجلس و رئیس کارگروه ویژه حقیقت‌یاب مسمومیت دانش آموزان بدون اشاره به نتیجه تحقیقات این کمیته از تنظیم آیین‌نامه آموزش و پرورش برای رعایت برخی اصول در رابطه با موضوع مسمومیت‌ها و ارسال آن به مدیران مدارس خبر داد. آقای کاظمی گفته دانش آموزان باید خودشان در مدارس از خود مراقبت کنند. بیش از 4 ماه از آغاز مسمومیت‌های زنجیره‌ای مشکوک با گاز در ایران می‌گذرد. مسمومیت‌هایی که از قم شروع شد و مقام‌های ایران همچنان نتوانستند آنها را متوقف کنند.
گزارش همکارم مهدی بیگی رو می‌شنیدید و همونطور که در این گزارش آمده بود، مسمومیت‌های مشکوک زنجیره‌ای از آذر ماه سال گذشته در شهرهای ایران آغاز شده و مقامات جمهوری اسلامی همچنان اظهارات ضد و نقیضی رو در این زمینه مطرح کردند. روز شنبه شمار شهرهایی از جمله اردبیل، دیواندره، نقده، اهواز که مسمومیت توش گزارش شده به 10 شهر رسید. در همین زمینه با نجات بهرامی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه گفتگو کردم.
مسمومیت های سریالی خب قبل از عید و در سال گذشته در یک سطح بسیار وسیع و تعداد زیادی از مدارس در گوشه و کنار کشور اتفاق افتاد. گمان بر این بود که بعد از سخنرانی آقای خامنه‌ای در مورد این مسمومیت ها و هشداری که به عاملان و مسببین داد، این عاملین که به هر حال خیلی از تحلیلگران بر این اعتقاد بودن از دل نیروهای امنیتی و ارزشی جمهوری اسلامی هستن، گمان بر این بود که اینها عقب بکشن و این مسئله انشالله با شروع تعطیلات نوروز خاتمه پیدا کنه. اما مسئولیت‌های جدید نشون میده که گروهی که پشت این قضیه هست بسیار مصمم هستن، بسیار جدی هستن در کارشون و تا حدی میشه مسئله رو به اون شکاف‌هایی که درون ساختار امنیتی جمهوری اسلامی بر سر مقولاتی مثل حجاب، بر سر نگاهشون به خیزش مردمی که در ماه‌های گذشته شاهد بودیم، به نظر من اختلاف بر سر همین مسئله است و یک گروهی میخواد با قربانی کردن دانش آموزان و ایجاد فضای رعب و وحشت خواسته های خودش رو بقبولونه به هر حال اون هسته سخت نظام. این خواسته ها میتونه عدم عقب نشینی در برابر خواسته معترضان در مورد حجاب و سبک زندگی باشه که شاید در سال گذشته ما شاهد بودیم برخی از چهره های نظام بر این اعتقاد بودن که باید سختگیری ها رو به این شکلی که تا الان بوده جمع کنیم و مقداری در این زمینه عقب نشینی کنیم. به نظر من شواهد و نوع عمل اینها و موادی که استفاده میکنند و از همه مهمتر این مراقبتی که اینها مبنی بر این که دوز مسمومیت ها رو به یه نوعی کنترل کنن، هم کسی کشته نشه و هم ارعاب در سطح وسیع در کشور به هر حال به وجود بیاد، اینها کار یک فرد یا یک گروه کوچیک و خودسر نمیتونه باشه. کسانی هستند که اولا از نظر فنی به هر حال مسلط هستند بر این مسئله و ثانیا به هر حال در سطح کشور در گوشه و کنار کشور از قدرت سازماندهی بالایی برخوردارند.
آقای بهرامی، به یک گروه مصمم اشاره کردید که در پشت این حملات میتونه قرار داشته باشه. چرا حاکمیت جمهوری اسلامی قادر به مهار این گروه نیست؟ در اینجا موضوع انفعال دستگاه‌های امنیتی چطور قابل توجیه هست؟
در پاسخ شما اشاره کنم که اتفاقا همین امروز من خبرهایی از مدارس گوشه و کنار کشور دو سه منبع به من اطلاع دادن که کسانی در این مورد بازداشت شدن که هر کسی رو که بازداشت کردن نیروهای امنیتی و انتظامی به نوعی به یک پایگاه بسیج، به نوعی به یک حلقه وابسته به نیروهای تندرو متصل بوده و در نتیجه اینها نتونستن رسانه‌ای کنن و حتی نتونستن طرف رو نگه دارن. واقعیت اینه که قضیه بسیار نزدیک به اون لایه‌های نزدیک به نظام هستش و برخورد با اینها یک تصمیم کلانی رو میطلبه در سطح شخص اول مملکت، در سطح شورای عالی امنیت ملی، مبنی بر این که اعلام کنن که این مسئله از اونجا نشأت گرفته یا نه. دقیقاً کشمکشی که مثلا ما در قتل‌های زنجیری در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی دیدیم که بعد از مقداری کشمکش در نهایت آقای خاتمی تسلیم نشد و اعلام کردن در یک بیانیه رسمی که بخشی از نیروهای وزارت اطلاعات متولی این قتل‌ها بودن. یک همچین مسئله الان وجود داره و این مسئله رو هنوز خود حاکمیت هضم نکرده و تصمیم نهایی رو نگرفته که آیا اعلام کنیم که بخشی از نیروهای ارزشی بودن، بخشی از نیروهای انقلابی بودن، یا اینکه اعلام نکنیم. آیا اعلام این به زیان کلیت حاکمیت تموم میشه یا به نوعی به هر حال روشنگری محسوب میشه، به نوعی شنیدن حرف مردم و دفاع از مردم محسوب میشه؟ من فکر میکنم این کشمکش هنوز ادامه داره و چون فکر میکردن با تعطیلات نوروزی و به هر حال برخی از برخوردها، برخی از مراقبتها این مسئله فروکش میکنه، تا حدی فراموش شد و من فکر میکنم از این روزها به بعد باز هم به دغدغه اول مسئولان کشور تبدیل میشه. البته نه دغدغه‌ای که خواسته مردم و نگرانی مردم رو لحاظ کنه، دغدغه باز هم مثل همیشه برای امنیت نظام و متاسفانه ما شاهد هستیم که مثل موارد متعددی دیگه الان اولویت همه دستگاه از جمله وزارت آموزش پرورش این هستش که اجازه درز به هر حال شواهد و قرائن رو به رسانه‌ها، به افکار عمومی و حتی به والدین دانش آموزان ندهند و هر چیزی رو در چارچوب همون مدرسه جمع کنند.
آقای بهرامی، به مسئله آموزش و پرورش هم اشاره کردید. می‌دونیم که الان این حملات به مدارس و مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان در حالیه که وزارت آموزش و پرورش وزیر نداره و ادامه وضع موجود در این حوزه چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟
آموزش و پرورش و خیلی از نهادها و دستگاه‌های دولتی دیگه واقعیتش سال‌های متمادی هست که اینها از اون کارکردهای اولیه خودشون به هر حال خیلی دور شدن. مسائل کلان، مسائل امنیتی و حتی مسائلی که از نظر مالی به هر حال بسیار دشوار هستش، مثلا بحث معیشتی و بحث مثلا رتبه‌بندی معلم‌ها، اینها معمولا چون رنگ و بوی امنیتی هم به خودش میگیره در یک سطح بسیار بالاتری از خود وزارتخونه تصمیم گرفته میشه که که مثلا حل بشن یا نشن. من فکر میکنم شخص وزیر خیلی در وزارت آموزش و پرورش تأثیری نداره و در سالهای گذشته هم کاملا همینطوری بوده، مثل یک کارمند دونپایه‌ای بهش نگاه میشه و اون تصمیمات کلان در جای دیگه گرفته میشه. البته این رو هم بگم، انتخاباتی که انتهای سال در پیش است و اون گستردگی وزارت آموزش و پرورش و اجرای انتخابات توی صندوق‌های رأی که اکثرا به عهده معلم‌ها، به عهده مدارس و در فضای مدارس هستش و اون جمعیتی که به هر حال در ستاد و در مدارس وجود داره از آموزش و پرورش، من فکر می‌کنم این جابجایی یک جابجایی کاملا سیاسی و بی ارتباط با اون دغدغه‌های مردم، دغدغه‌های معیشتی معلمان و حتی نگرانی‌های خانواده‌ها در مورد مدارس از جمله مسئولیت، از جمله محتوای آموزشی و سایر مسائل این حوزه است. بیشتر یک جابجایی سیاسی بود که اون نهادهای درگیر در قدرت به توافق رسیدن که انجام بدن.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
اما حجاب اجباری و مخالفانش همچنان با واکنش‌های متفاوت مقام‌های حکومتی روبرو می‌شوند. در تازه ترین اقدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از بکارگیری سامانه‌های هوشمند برای اعمال حجاب اجباری خبر دادند. در همین زمینه محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگویی داشته با لیلا میرغفاری از فعالان اجتماعی مخالف حجاب اجباری در تهران.
ببینید، اون چیزی که ما داریم داخل ایران می‌بینیم، به زودی دور خشونت خیلی زیاد میشه از هر دو طرف، برای اینکه الان اومدن پیشنمازها، یعنی امام جمعه ها، آخوندهایی که حالا یه اسمی دارن، اومدن مطرح کردن که اگر که دولت جلو اینها رو نگه، ما آتش به اختیار میایم جلو. و همین زمینه ساز این شد که آتش به اختیار هم اومدن جلو. یعنی ما تو فیلم ها داریم میبینیم که حمله میکنن، آقایی داره با تسبیح یا خانمو کتک میزنه، امامزاده هایی که جایی هستن که خب کسی درد و دلی داره، مشکلی داره که براش حل نشدنیه، با توجه به عقیدش دوست داره بره حالا اونجا زیارت کنه، درد و دل کنه، اونجا هم درگیر کردن. یعنی من رو ویدئویی دیدم که خانمی، دو تا خانم اونجا زندانی کرده بودن که مثلا چرا حجاب ندارید، و این خانم داشتن از در میرفتن، با زنگ زده بودن پلیس، داشتن از در میرفتن بالا، مردم هم اون بر کمک میکردن، اینا رو فراری دادن. یا خیلی ما فیلم های ضربشت توی مترو داریم میبینیم. خب این از این به بعد از این صحنه بسیار زیاد خواهیم دید، چون که خانم ها نمیذارن حجاب، چه کار میخوام بکنن، مثلا میخوان دستگیرشون کنن، مثلا براشون مهم نیست، چون دیگه این زن ها آگاه شدن، این دختر ها آگاه شدن، دیگه حقوق خودشون رو میشناسن، دیگه میگن بس روسری و توسری، روسری که با توسری باشه بس دیگه، و تن نمیدن. ببینید ایران امروز ایران انقلاب 57 نیست که مثلا، ببین من خودم مثلا در 60 به دنیا اومدم، دقیقا یادم همین اقوام خودم، یه خانوم یه کفش پاشنه می پوشیدن، یه دونه مرمه چونه دار مشکی می زدن، چادرهای مشکی روشون رو کیپ می گرفتن، امام هرچی گفت. الان دیگه این مردم همه فرهیخته شدن، دانشگاه رفتن، این نسل دیگه نسل دانشگاهیه. ببینید
خانم میرغفاری، ما میدونیم که حکومت یک سری ابزارها داره و ابایی هم نداره از بیانش که از این ابزارها میخواد استفاده کنه. اخیرا مثلا صحبت از این بود که در دوایر دولتی خدماتی ارائه نشه به افرادی که حجاب اجباری اسلامی مورد نظر حکومت رو رعایت نمی کنن. خب در چنین شرایطی اگر زنانی که مخالف حجاب اجباری هستن به نوعی از اجتماع کنار گذاشته بشن یا فعالیت هاشون مختل بشه، در اون شرایط چه اتفاقی رو خواهد داد؟ آیا این پیش بینی رو هم افرادی که مخالفت خودشون رو دارن ابراز میکنن به این شکل در نظر گرفتن؟
من یه چیزی به شما بگم، من خونم نزدیک خونه حمیدرضا روحیه، یه کاری داشتم اونجا صبحش، بعد رفتم پست، زمانی که رفتم 9 صبح بود، یعنی شما هرچی گارد و ماشینای ضد شورش و خانمای نیرو انتظامی اینا بگید اونجا بود، وحشتناکا، جوری که من فقط در اونجا پیاده شدم. و اون تحلیلی که من پیش خودم داشتم، بچه‌ها پیام می‌دادن بریم بریم، گفتم آقا نرید، اصلا امکان نداره بذارن جمع شن، چون اینا دارن پیشگیری میکنن. شبش که من فیلم ها رو دیدم، مردم رفتن و بیشترم باز همین بچه های دهه 80 بودن، گریه داشتم کردم. یعنی طرف میدونست چشش ساچمه میخوره، دستگیر میشه، ممکنه گوله بخوره کشته بشه. ببینید اینا دیگه تن نمیدن، اینا تحصیل کردن، اینا نذاشتید من اونجا حرفم رو کامل بگم، اینا دیگه فرهیختن، اینا درس خوندن، اینا علوم اجتماعی خوندن، اینا اقتصاد خوندن، اینا تحصیل آکادمیک مطالعات آزاد دارن. دنیای اینترنت، دنیای مطالعه است دیگه، اینا نمیتونن دیگه، تموم شد. حالا میخوان این کارا رو هم بکنن، هیچ مسئله‌ای نیست، بکنن تا عواقبش خودشون ببینن. مگه تا الان تونستن کاری بکنن که از این به بعد بکنن؟ نمیذارن. اینا دیگه، این نسلی که من دارم میبینم، اینا حجاب نمیذارن، شده کشته بشن کشته میشن ولی حجاب نمیذارن.
پس این تقلایی که الان حکومت داره میکنه، بحثی که نیروی انتظامی داره مطرح میکنه، و البته در کنارش نگاه بکنیم ببینیم که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم صحبتایی رو کرده و گفته که جامعه اسلامی 45 سال پیش علیه کشف حجاب قیام کرده، هیچ بازگشتی به عقب نباید اتفاق بیفته. این حرف ها رو باید در چه بستری به تحلیل نشست؟
ببین چه تحلیلی، مثلا شما فکر کن میخوان چیکار کنم، میخوان ما رو مثل زمان رضاخان ببرن بندازن تو بگن با حجاب نیام بیرون، یا مثلا میخوان سر ما رو ببرن، میخوان ما رو بفرستن زندان. شما این دوره نمیدونی تمام مردم آوردن زندان تو این جنبش اعتراضی مهسا امینی، همه دیگه 209 رو دیدن، 2 الف رو دیدن، 241 رو دیدن. اصلا دیگه زندان سیاسی تو ایران معنا نداره. یه زمانی طرف میرفت زندان میومد او باد میکرد، چی میگن، برای خودش یه اعتباری کسب کرده بود، اینو دیگه الان نه، الان تمام دانشجوهای ما تو زندان ها.
شما اگر جای دولت آقای رئیسی بودید چه کار میکردید در این شرایط؟ اگر جای دولت بودید، جای دولت بودید چه تصمیمی رو میگرفتید در شرایطی که جامعه داره نه میگه به حجاب اجباری و به هر حال یک حکومتی بوده که سالها بر این مسئله داشته تاکید میکرده؟
ببین اینو ما بارها تو برگاه بازجوییمون هم نوشتیم دادیم. ببینید اگر که از این روش هاشون عقب نرن، روش هاشون رو عوض نکنن، جامعه سکولار نشه، آزادی های اجتماعی ندارن، این اینا رو تو برگاه بازجویی نوشتم. یعنی چی؟ یعنی که انقدر خشونت تو ایران زیاد میشه هیچ کس جلودارش نیست. دیگه من نیستم، اون نیست، فعال مدنی نیست، فعال حوزه زن نیست، دیگه اصلا ما نیستم، اصلا مردم ما رو نمیشناسن. اینایی که اومدن هم ما نمیشناسیم، چون مردم خودشون اومدن خودجوش. ببین بچه های اون مثلا یه خیابون هن، یه محله قدیمی هن، همون میشنسن دست همون میگیرن را میفتن میان با هم میشنن جلسه میزنن، امروز این کار کنیم با چند میان بالون بدیم بالا، این کار کنیم. ببین اینا خودشون دارن سازمانده این کنن، اصلا به من ربطی نداره، اصلا به تلویزیون و رادیوی هم ربطی نداره که بگن همون بردارن تحریکشون میکنن. نه، اینا خودشون خودجوش دارن کار میکنن. اینا دیگه فهمیدن، حقوقشون رو شناختن. ببین کسی که حقوقش رو بشناسه، کسی که حقیقت رو بشناسه، دیگه تو نمیتونی با سرکوب اون رو محدودش کنی، منزویش کنی، نمیشه، اون نمیشه، خصوصا این نسل.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005، و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
و اما حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید اساس جمهوری اسلامی بر رضایت مردم استوار است و اگر مردم راضی نباشند باید با ایجاد یک تحول مشکل را حل کرد. او ایجاد این تحول را مراجعه به همه پرسی و آرای عموم عنوان کرد. در ویدیویی که سایت اعتماد آنلاین از دیدار آقای روحانی با شماری از وزیران و مدیران سابق کابینش منتشر کرده، رئیس جمهوری پیشین ایران خواستار یک همه پرسی در زمینه سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصاد شده است. حسن روحانی در 8 سال دوره ریاست جمهوریش نیز چندین بار خواستار همه پرسی در برخی مسائل مهم کشور شده بود که هر بار با انتقاد شدید جریان‌های تندرو و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد. در همین زمینه ارزیابی مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان را جویا شدم.
بازی رفراندوم همیشه بخشی از بازی پشت پرده در جمهوری اسلامی بوده. از ابوالحسن بنی سعد بگیرید، نخستین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در اوج تقابل با حزب جمهوری اسلامی در اردیبهشت 60 که پیشنهاد رفراندوم کرد، تا تکنوکرات های حزب کارگزاران سال 75 که در واقع پیشنهاد مادام العمر کردن ریاست جمهوری هاشمی با رفراندوم مطرح کردند. اصلاح طلبان هم سال 81 خواستار رفراندوم شدند در مورد نظارت استصوابی اختیارات رئیس جمهور. محمود احمدی نژاد هم سال 88 در مورد طرح هدفمندی یارانه ها دوباره بحث رفراندوم وسط کشید. منتها این بحث رفراندومی که توسط روحانی و اطرافیانش مطرح میشه در واقع برمیگرده ریشش به اعتراضات 96. برای اولین بار این شکل رفراندوم از بهمن 1996 بعد از اعتراضات دیماه شروع شد. ظاهر و باطنش هم این هست که ظاهرا تکنوکرات های حکومتی معتقدن این شکل رفراندوم تنها شکلی است که میتونه خواسته های مردم رو به شکلی آرام اجرا بکنه، به طوری که مانع سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی بشه. منتها نحوه رویکرد مقامات جمهوری اسلامی، نحوه رویکرد رهبر حکومت، مخالفت سرسختانشون نشون میده که در واقع این رفراندوم بیشتر از اون که رویا باشه یه نوع ابزار، یه نوع تهدید هست برای شاید جلب نظر بخشهایی از مردم.
آقای مهدوی آزاد، در این میان بسیاری نتایج برگزاری یک رفراندوم در چارچوب نهادهای نظارتی و حاکمیتی فعلی جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبرند. با شناختی که از همین ساختار قدرت در این حاکمیت سراغ داریم، آیا اصلا برگزاری یک رفراندوم ولو برای مسائلی که حتی خط قرمز نظام نیست محتمل میدونید؟
ببینید، اگر حکومت مخصوصا با این ورژنش و با این رهبری عنودانه و لجبازانه امکان برگزاری رفراندوم داشت که کار کشور به اینجا کشیده نمیشد. اگر از نگاه تئوریک بخواید نگاه کنید، رفراندوم یکی از محکمترین مفاهیم حقوقی در همین قانون اساسی جمهوری اسلامیه. میدونید حق برگزاری هر فرصتی نه فقط در یک اصل، بلکه در 7 اصل مختلف: اصل 6، اصل 59، اصل 99، اصل 110، اصل 123، اصل 132 و اصل 177 مورد شناسایی قرار گرفته. یعنی این کلمه همه فرصتی، ترم همه فرصتی مورد شناسایی قرار گرفته. توی همین قانون اساسی مستبدانه فعلی عبارت ولایت فقیه 2 بار تکرار شده، کلمه ولایت 9 بار تکرار شده، اما همه پرسی 11 بار تکرار شده. هم اصل 6 و اصل 59 قانون اساسی و هم روحی قانون اساسی تاکید داره که در تمام موارد کشور میشه از رفراندوم استفاده کرد. به جلسات خبرگان قانون اساسی که برگردید، خیلی از این روحانیون تندروی حکومتی که بعضیشون هنوز زندن، اغلب مردن، از مشکینی شما بگیرید تا همین مصباح یزدی که توریسیان خشونت در حکومت اسلامی بود تا برادر علی خامنه ای، ببین اینا همشون تاکید کردن که در مسائل اجتماعی هم حتی میشه رفراندوم کرد. منتها ساختار حکومتی بر مبنای قرائت ولایت فقیه به جایی رسیده که رفراندوم که هیچ، شما الان نمیتونید بگید اصل علی خامنه ای یابوست. در مورد ساده ترین رویکردهای حکومتی هم در ایران کسی نمیتونه حرف بزنه. برای من نه، گمان من حکومت امکان برگزاری رفراندوم نداره. این علی خامنه ای، این سپاه پاسداران، این ساختار هم فاسدتر از این حرفا هستند، هم تنهاتر و منزوی تر از این حرفا هستند و هم ترسوتر از این حرفا هستند که بخوان رفراندوم برگزار کنن. بگذریم از اینکه فشار اجتماعی هم به حدی است و مطالبات مردم به قدری است و فاصله مردم و حکومت هم به طوری است که اگر هم بخوان رفراندوم برگزار کنن، هم من میدونم هم اونها میدونن که به سرعت این سیل حکومت رو با خودش خواهد برد و چیزی از جمهوری اسلامی باقی نخواهد موند.
آقای مهدوی آزاد، میدونیم که بسیاری از کسانی که به حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری رأی دادند، از جمله بخش بزرگی از اصلاح طلبان، از عملکرد 8 ساله او بر قوه مجریه ناامید شدند. جریان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هم دل خوشی به حسن روحانی نداره. این فعالیت‌ها و تکاپوهای اخیر حسن روحانی چقدر جنبه تبلیغاتی برای ورود دوبارش به صحنه سیاسی داره؟
داستان همینه. به حسن روحانی و تیم مرکزیش عملا از طرف حکومت اخراج شده، از طرف علی خامنه ای اخراج شده. ببینید، حتی علی خامنه ای حاضر نشد مثل محمود احمدی نژاد یک تشریفاتی برای حسن روحانی بزنه. در میان شهروندان، در افکار عمومی هم واقعیت نیستش که میزان نفرت، میزان آرای منفی که در سالهای آخر، ماهای آخر دولت آقای روحانی وجود داشت علیه او، به مراتب بیشتر از آرای منفی یا نفرت عمومی از احمدی نژاد بود. برای آقای روحانی در یک وضعیت واقعا استثنایی منفور به حکومت و منفور ملت قدرت را پس داد. خوب یا بد این حقیقت، این فکت هست. بخش بزرگش هم مقصرش خودش هست، یعنی هم به آرمانهاش پشت کرد، ادعاهاش منظورم هست، هم به قولهاش، هم به وعدهاش، هم به مردم پشت کرد، هم به بدنه آرایش، هم به حکومت به نوعی. بنابراین تصور نمیکنم حکومت رو بازی بده، تصور نمیکنم اگر حکومت هم بخواد بازی بکنه در شرایط فعلی مردم اقبالی نشون بدن. این شرایط اجتماعی که میبینید در میانه انقلاب زن زندگی آزادی، انقلاب مهسا، تصور نمیکنم جایی برای این بازی ها باشه. مثلا خب بازی سیاست هم پیچیده تر از این حرف هاست و هم سیاست مداران کلاسیک کهنگار مخصوصا از نوع روحانیونش خوشبین تر از این حرف ها هستن. من در این شرایط رفراندوم رو نه عملی میدونم نه حتی گزینه ای برای پروپاگاندا و تبلیغ و دلخوش کنک.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و اما 20 سال پیش، یعنی 20 فروردین در سال 1382، رژیم صدام حسین دیکتاتور سابق عراق 20 روز پس از حمله ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا سقوط کرد. ایلیا جزایری نگاهی کرده به روزهای پایانی پیش از سقوط صدام حسین.
20 فروردین 1382، سقوط بغداد پایتخت عراق به دست نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا و در نتیجه سقوط حکومت صدام حسین دیکتاتور وقت عراق پس از 24 سال حکمرانی. نیروهای ائتلاف بین‌الملل حمله به عراق را 29 اسفند 1381 آغاز کردند، حمله‌ای پس از چند هفته پر التهاب. ایالات متحده و متحدانش عراق را به زیر پا گذاشتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره خلع سلاح و سرباز زدن از انهدام تسلیحات کشتار جمعی متهم کردند. برگزاری جلسات متعدد در مجامع بین‌المللی و رایزنی‌های گسترده برای مجازات نظام صدام حسین. دولت عراق هم تلاش کرد در مجامع جهانی از خود دفاع کند و از جمله وزیر خارجه وقت عراق به کشورهای مختلف سفر کرد. با وجود همه فشارها دولت عراق تلاش کرد در داخل اوضاع را عادی جلوه دهد و برنامه‌هایش را طبق روال معمول پیش ببرد. فشارهای خارجی اما با دفعات قبل فرق داشت. نیروهای آمریکایی در نزدیکی مرزهای عراق در جنوب در حال آماده شدن بودند. مقام‌های نظامی آمریکایی و بریتانیایی هم نقشه‌های جنگ احتمالی را بررسی می‌کردند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا هم دولت عراق را به زیر پا گذاشتن تعهداتش متهم کرد.
هموطنان، وقایع عراق به روزهای پایانی تصمیم گیری رسیده. بیش از یک دهه است که ایالات متحده و سایر کشورها تلاش‌های صبورانه و شرافتمندانه‌ای را برای خلع سلاح رژیم عراق بدون توسل به جنگ پیش بردند. آن رژیم متعهد شد اسلحه کشتار جمعی خود را به صورت علنی منهدم کند و این شرط پایان جنگ خلیج فارس در سال 1991 بود. از آن زمان تا کنون، یعنی 12 سال، جهان درگیر دیپلماسی بود. ما بیش از 12 قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب کردیم. بازرسان تسلیحاتی که برای نظارت بر خلع سلاح عراق و نشان دادن حسن نیت رفته بودند، بازگردانده شدند.
بوی جنگ می آید. صدام حسین هواداران خود را بسیج کرد. نیروهای فدایی صدام در خیابانهای بغداد رژه رفتند. اما در نهایت جنگنده های ائتلاف بین‌الملل به پرواز در آمدند و بغداد را بمباران کردند. جنگ آغاز شد. سعید الصحاف سخنگوی دولت وقت عراق از پیروزی نیروهای کشورش در ببره به گفته او اشغالگران سخن راند. اما تصاویر چیز دیگری می گفتند. نیروهای ائتلاف در حال پیشروی بودند. تا تصاویر ورود نیروهای آمریکایی به کاخهای صدام حسین منتشر شد. مقام‌های دولت عراق و مسئولان وقت تحت تعقیب قرار گرفتند. عده‌ای به کاخ‌ها رفته و غارتشان کردند. باندهایی هم اقدام به سرقت بانک‌ها کردند که در موارد متعدد به دست نیروهای ائتلاف بازداشت شدند. کارمندان دولت نگران از آینده تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. فجایع حکومت صدام بیش از پیش رو شد، از جمله کشف گروه‌های دست جمعی مخالفان. جی گارنر به عنوان حاکم نظامی عراق از سوی ایالات متحده منصوب شد. همزمان گفتگوها برای تشکیل دولت موقت آغاز شد. در منطقه مختلف تحرکاتی در مخالفت با حضور نیروهای خارجی شکل گرفت. ایالات متحده این بار پل برمر را به عنوان حاکم غیر نظامی عراق منصوب کرد. آذر ماه 1382 آقای برمر در تلاش برای تشکیل دولت موقت نخستین جلسه سران احزاب گروه‌های عراقی را برگزار کرد. اما تحرکات علیه حضور نیروهای خارجی بالا گرفت، هم در منطقه سنی نشین و هم در میان شیعیان. حملات علیه نیروهای خارجی به ویژه نیروهای آمریکایی بالا گرفت. کاندولیزا رایس وزیر خارجه وقت آمریکا تأکید کرد که ائتلاف از عراق خارج نخواهد شد.
همان گونه که رئیس جمهور روز گذشته گفت، مردم عراق باید مطمئن باشند ایالات متحده جایی نخواهد رفت، ائتلاف جایی نخواهد رفت. ما تا زمانی که یک محیط با ثبات در عراق ایجاد نشه جایی نخواهیم رفت. عراق باید مکانی مرفه برای مردمش باشه. بقایای اراذل و اوباشی که کشور رو غارت کرده و به هموطنانشون ظلم کردند ریشه‌کن خواهند شد. از مردم عراق مراقبت خواهد شد. اینکه صدام حسین دیگر در عراق حکومت نمی کند اتفاق بسیار خوبی است. او دیگر هیچگاه بر عراق حکومت نخواهد کرد.
همزمان با تعقیب سران رژیم سابق عراق، شورای حاکمیت با حضور سران احزاب و گروه‌های این کشور تشکیل شد. نیروهای آمریکایی موفق شدند مخفیگاه اودی و قصی پسران صدام را کشف کنند. پسران صدام تسلیم نشدند و درگیری‌ها به کشته شدنشان انجامید. هواداران صدام بعده انتقام دادند.
اذا هذا الخبر صحيح وثبت انه عدي القصي هذا الصاير بيهم امريكا نحرقها من الطول للطول.
آشوب هر روز گسترده تر شد. در نجف محمد باقر حکیم رهبر مجلس اعلی عراق و از رهبران شیعه این کشور پس از نماز جمعه در بمبگذاری کشته شد. در برخی مناطق به ویژه منطقه‌ای که هواداران صدام حسین حضور بیشتری داشتند درگیری با نیروهای آمریکایی بالا گرفت، همچون شهر فلوجه. دی ماه 1382 سرانجام نیروهای آمریکایی مخفیگاه صدام حسین را کشف و او را دستگیر کردند. محرم آن سال نخستین باری بود که پس از بیش از دو دهه شیعیان توانستند مراسم دهه محرم را برگزار کنند. اما روز عاشورا خونین بود. مراسم عزاداری در کربلا هدف حملات راکتی قرار گرفت. دست کم 150 تن کشته شدند. چند ماه بعد در شهر نجف هواداران مقتدی صدر از رهبران شیعان عراق جنگ علیه نیروهای آمریکایی را آغاز کردند. صدر تشکیلاتی با نام جیش المهدی را رهبری می‌کرد. درگیری‌هایی که سرانجام با دخالت علی سیستانی مرجع عالی شیعان عراق آرام گرفت. محاکمه صدام حسین و شماری از یارانش آغاز شد. دی ماه 1384 نخستین انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد. تحولاتی در اوج ناآرامی‌ها و خشونت‌ها در کشور، خشونت‌هایی که رنگ و بوی مذهبی داشت. نهم دی 1385 صدام حسین که به اتهام جنایت علیه بشریت مجرم شناخته شده بود اعدام شد. القاعده در عراق فعال شد که آمریکایی‌ها با افزایش شمار نیروهای خود و ائتلاف با گروه‌های از سنی‌ها و شکل دادن تشکیلاتی با نام شوراهای بیداری موفق به مقابله با آنها شدند. از سوی اعتراض‌ها علیه حضور نیروهای خارجی در عراق از سوی برخی طرف‌های عمدتاً مذهبی بالا گرفت. تا جایی که یک خبرنگار عراقی در یک کنفرانس خبری در بغداد و در مقابل چشم جهانیان کفش خود را به سمت جورج بوش پرتاب کرد. دولت هایی که در عراق تشکیل شدند عمدتاً به جمهوری اسلامی ایران نزدیک بودند. در نهایت هم در پی توافقی که باراک اوباما که پس از جورج بوش رئیس جمهور عراق شده بود با نور المالکی نخست وزیر اسبق عراق کرد، نیروهای آمریکایی از عراق خارج شدند. پس از خروج نیروهای آمریکایی، تبعیض‌ها، اختلاف‌ها و گسترش نارضایتی‌ها زمینه را برای ظهور گروهی تندرو با نام دولت اسلامی عراق و شام یا به اختصار داعش هموار کرد. گروهی که تابستان 1393 بخش‌های وسیعی از شمال عراق و سوریه را اشغال کرد و هزاران نفر را کشت و صدها هزار نفر دیگر را آواره کرد. بسیج عمومی برای نبرد با داعش به برپایی ائتلافی از گروه‌های شبه نظامی شیعه با نام هشت الشعبی انجامید، ائتلافی تحت نفوذ جمهوری اسلامی ایران. بار دیگر ائتلافی به رهبری آمریکا این بار برای نبرد علیه داعش شکل گرفت. جنگ علیه داعش تا میانه‌های سال 1396 ادامه یافت. با وجود شکست داعش اما عراق روی ثبات به خود ندید. فساد، ضعف خدمات و وضعیت بد معیشتی و اقتصادی به اعتراض‌های گسترده انجامید. اعتراض‌هایی که هر از چند گاهی سر بر می‌آورد. دهاتن از معترضان هم توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. 20 سال پس از سقوط بغداد و حکومت صدام حسین، شکاف و چند دستگی همچنان در عراق حاکم است. اختلافاتی که روی عملکرد دولت‌ها تأثیر مستقیم می‌گذارد.
و اما تنش‌های لفظی میان ایران و جمهوری آذربایجان همچنان ادامه دارد. روز شنبه رئیس مجلس جمهوری آذربایجان از ایران خواست از اقدامات به گفته او مداخله جویانه در امور کشورش دست بردارد. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
10 روز از افتتاح سفارت جمهوری آذربایجان در اسرائیل می‌گذرد و تنش لفظی میان مقام‌های تهران و باکو بر سر این اقدام همچنان ادامه دارد. سفارتی که بعد از 30 سال رابطه رسمی جمهوری آذربایجان و اسرائیل در جریان اولین سفر وزیر خارجه این کشور در تل‌آویو افتتاح شد، اقدامی که واکنش نمایندگان مجلس ایران را در پی داشت. هفته گذشته آنها در بیانیه‌ای از نمایندگان پارلمان جمهوری آذربایجان خواستند تا علیه دولت الهام علیف به خاطر باز کردن سفارت در اسرائیل موضع بگیرند. درخواستی که دیروز رئیس مجلس جمهوری آذربایجان آن را یک تحریک سیاسی دیگر از سوی تهران خواند. صاحب قفاروا روز جمعه گفت هیچ کس حق ندارد که در اعمال حق حاکمیت ملی آذربایجان مداخله کند. خانم قفاروا در ادامه از مقام‌های تهران خواست به انجام چنین تحریکاتی پایان دهند و از کارهایی که روابط دو جانبه را خدشه‌دار می‌کند خودداری کنند. الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل 10 روز پیش در زمان افتتاح سفارت آذربایجان در تل‌آویو در دیدار با همتای آذربایجانیش جمهوری اسلامی را تهدیدی برای دو کشور خواند و گفت دولت‌هایشان درک مشترکی از تهدیدهای ایران دارند. نمایندگان مجلس ایران به جمهوری آذربایجان هشدار دادند که افتتاح سفارت این کشور در اسرائیل تبعات منفی زیادی برای این کشور خواهد داشت. 2 روز پیش تشکیلات امنیتی و وزارت کشور آذربایجان بیانیه مشترکی را مبنی بر تلاش افراد مرتبط با ایران برای ساقط کردن حکومت این کشور منتشر کردند. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان روز 5 شنبه سفیر ایران در باکو را احضار کرد و با عنصر نامطلوب خواندن 4 نفر از اعضای سفارت ایران به آنها 2 روز فرصت داد که خاک این کشور را ترک کنند. روز گذشته تصاویری از این 4 نفر منتشر شد که در یک خودرو در نقطه مرزی آماده ترک خاک آذربایجان بودند. در واکنش به این اقدام سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت اقدام به عمل متقابل دیپلماتیک را در دستور کار دارند. ناصر کنعانی گفت این رفتار جمهوری آذربایجان با اصول همسایگی در تعارض است. آقای کنعانی بدون اشاره به افتتاح سفارت آذربایجان در تل‌آویو مقابله با عادی سازی روابط با اسرائیل را یک ضرورت و تکلیفی دینی و وجدانی خواند. جمهوری اسلامی همواره به تحکیم روابط همسایگانش با اسرائیل واکنش نشان داده است. رسانه‌های وابسته به حکومت می‌گویند از زمان افتتاح سفارت جمهوری آذربایجان در اسرائیل اظهارات و مواضع ضد ایرانی این کشور تشدید شده است. به رغم تنش‌های ادامه‌دار میان ایران و جمهوری آذربایجان، سفارت ایران در باکو در سطح سفیر همچنان فعال است. دولت آذربایجان اما پس از حمله یک مرد مسلح به سفارت این کشور در تهران و کشته شدن رئیس بخش حفاظتی آن در رویداد دو ماه پیش، سفارتش در تهران را تعطیل و فعلا به کار کنسولگریش در تبریز اکتفا کرده است.
44 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.